بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: اللهم إني هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن بنت نبيك، وقد حذرني من الأمر ما قد علمت. اللهم وإني أحب المعروف وأكره المنكر، وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه، ما اخترت من امري هذا ما هو لك رضا ولرسولك رضا. با توجه به این فراز از فرموده مولى الكونين ابي عبد الله الحسين عليه الصلاه والسلام که در ظرف زمانی بسیار حساس و ظرف مکانی بسیار حساس بیان شده، که از این جهت دقت در معانی این مطلب حساسیت بیشتری رو می طلبه. ما در فهم آیات قرآن کریم یکی از اموری را که مفسرین در بحث تفسیر قرآن، فقها در بحث فقهی آیات قرآن کریم، یا هر کسی که می خواد قرآن را بفهمد، ضوابطی رو که برای فهم آیات قرآن مطرح میکنه، من جمله از اون ضوابط توجه به شأن نزول است. این آیه کجا نازل شده، در چه رابطه نازل شده، به چه مناسبت نازل شده، در شأن نزولش چی گفتن، اینم یکی از اون عواملی است که اگر افراد به اون توجه نداشته باشن، در فهم درست آیه دچار مشکل خواهند شد. در روایات میگن یکی از شرایط فهم درست روایت، نمیگم تنها شرط، یکی از شرایط فهم درست روایت شأن صدور است. اینجا شأن نزول نمیگن، شأن صدور. یعنی در چه شأنی از شؤون، در چه شرایطی این مطلب گفته شده. که مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه یه بحثی رو اینجا اضافه کردن که ابتکار ایشونه. همه فقها و مراجع در فهم روایات شأن صدور رو مطرح می کردن، ولی مرحوم آیت بروجردی اضافه کردن فرمودن ضمناً باید دید در چه جمعی و خطاب به چه جمعی هم گفته شده است. نکته ظریفیه. ممکنه مخاطبین امام مردم خاصی بودن، منطقه خاصی بوده، شرایط اون منطقه ایجاب میکرده که امام اینجوری بیان کنن. آیا شرایط اون منطقه شرایط تقیه بوده؟ آیا شرایط اون منطقه شرایط سطح پایین فکری بوده؟ آیا مردم اون مکان از نظر فکری در سطح بالاتری بودن؟ این هم از جمله مطالبی است که بزرگان بهش توجه کردن. با توجه به این فرموده هایی که بزرگان ما داشتن، ما میبینیم این روایت رو، این بیان رو امام علیه السلام از نظر مکان کنار قبر پیغمبر و درد دل با خدا داره میکنه. شرایط زمانی، سحرش باید حرکت کنه به سوی مکه و از مکه برای کوفه به جهت یک مأموریت الهی که این مأموریت را هیچ پیغمبر و هیچ امام دیگری نداشتن، مختص ایشونه. اشتباه نشه، نمیخوام بگم ائمه دیگه نمیتوانستن، پیغمبر اسلام نمیتوانست، نه، شرایط زمانی و مکانی که برای امامت امام حسین قرار گرفت، اونم در این سال، وگرنه امام حسین قبل از عاشورا چند سال امام بودن؟ 10 سال، نزدیک 11 سال امامت حضرت طول کشیده. سال آخر امامت قضیه کربلا پیش اومد. اون شرایط زمانی و مکانی برای دنیای اسلام ایجاب کرد که امام حسین یک مأموریتی از مأموریت‌های عالم معنا را برای این عالم ملک اعمال کند که این قرعه به نام امام حسین زده شده، چون در این مهلت باید امام حسین باشد و لذا یک حساب خاصی برای امام حسین هم مطرح میشه سلام الله علیه. حالا یک همچون مأموریتی که هیچ پیغمبری این مأموریت رو نداشت، هیچ امامی این مأموریت رو نداشت، تو این برهه زمانی و مکانی این مأموریت به نام ابی عبدالله الحسین علیه السلام، در رابطه با این مأموریت که بناس حرکت کنه، داره خدا رو به صاحب این قبر قسم میده. پس باید خیلی موضوع مهم باشه. چی میخواد؟ خب خواسته هر فرد ارزشش به اندازه معرفت صاحب خواسته است. کسی که مأموریتی از مأموریت‌های الهی که این مأموریت را احدی قبل از او انجام نداده، و لذا اگر ما بگیم کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا غلطه، چون صریح فرموده امام حسین چیه؟ امام صادق چیه؟ لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست. این امام صادق فرمودن، امام حسن مجتبی فرمودن، خود امیرالمؤمنین فرمودن، بحث مفصله. لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست حسین جان. حالا وقتی یک همچون مأموریتی رو این امام قرار انجام بده با اون مقام و معرفت، خواسته او باید برای ما یه درس باشه. چی میخواد؟ خدایا از تو به حق صاحب این قبر یاز، و خدا رو هم به چی میخوانه؟ یا ذل جلال و الاکرام. دقت کنید، اونهایی که اهل دقتهای قرآنی و شیوه های سلوکی اسلامی هستن، میگن هر ذکری مناسبتی داره. مثلا اگر میخواید برای شفای مریض ذکری بگیرید، معمولا کلمه یا شافی بیشتر مطرحه. اگر بخواید برای مثلا مشکلات مالی، کلمه یا غنی بیشتر مناسبت هایی داره برای خودش. ذکری رو که امام حسین اینجا از اسماء جلاله حضرت حق به کار میبره، یا ذل جلال و الاکرام، امام حساب شده این عنوان رو انتخاب کرده. ای خدایی که عظمت جلال و شوکت مال توست، این معلومه، و الاکرام، اگر ارزش انسان به کرامت انسانیست، لقد کرمنا بنی آدم، کرمنای بنی آدم از فضلنا چیه؟ خیلی بالاتره، چون فضلنا همون گونه که آیاتشو قبلا بحث کردیم، الا کثیر من ما خلقنا، فضیلت انسان بر بسیاری از مخلوقات، بر همه مخلوقات نیست، اما اونی که انسان رو از همه بالاتر برده کرامت انسانه. لقد کرمنا بنی آدم، چون این آیات رو قبلا بحث کردیم من اشاره نمی کنم، نه این مثال، مناسبت هایی که داشتیم توی اون حسینیه بحث شده. خب اگر ارزش انسان به کرامت انسانه و این کرامت انسان جلوه ای از تجلیات حضرت حق است که بشر در قصد قرب الهی به این مقام برسه، وقت امام حسین خدا رو به این اسم صدا میکنه، یا ذل جلال و الاکرام، اون جلال و عظمت که تو داری و اون کرامتی که مخصوص توست، حالا که قسم میدم به چی؟ به حق حاضر قبر و منفیه، دیگه از این بالاتر برای امام حسین چیه که خدا رو قسم بده؟ برای پیغمبر اسلام، لولاک لما خلقت الافلاکه، که چی میخوام؟ مقامم بالاتر بره، بهشت به من بدی، تو این کار پیروز بشم، یزید زمین بخوره، اسلام غلبه پیدا کنه، مگه اینا بد بود؟ ولی هیچ یک از اینا رو امام به زبان نیاورده. میگه از تو میخوام مخترت اختیار کنی، برگزینی، بخوای، من امری هازا، این کاری که الان قرار من انجام بدم. چه کاریه؟ که هیچ پیغمبری قرار نبود این کارو بکنه، حتی اگر حضرت زکریای پیغمبر یه گوشه ای در عالم نبوتی بهش نشون دادن، در ذیل آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه کاف یا ها عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا، در ذیل این آیات اومده. چی بود؟ در عالم مکاشفه نبوتی حضرت زکریا یک گوشه ای از عظمت حسینی سلام الله علیه در عالم معنا تجلی کرد. خب پیغمبره، میبینه اون عالم رو، این چیه قضیه، چه خبره؟ گفتن میخوای بدونی چیه؟ به خاطر مأموریتی است که امام حسین دارد. وقتی مأموریت امام حسین رو به جناب زکریا قبلا از طرف خدا نشون دادن، زکریا شروع کرد به عزاداری برای ابی عبدالله و از خدا خواست که خدایا فرزندی به من بده که او به عشق اون حسین سرش رو از بدن جدا کنن، که خدا یحیی رو بهش داد. که حالا این مأموریتی که زکریا میدونه او نمیتونه انجام بده، یحیی نباید انجام بده، هیچ پیغمبر دیگه نباید انجام بده، این مأموریت مال امام حسین علیه السلامه. حالا امام حسین در یک همچو مأموریتی خدا را به جلال و کرامتش قسم میدهد، یا ذل جلال و الاکرام به حق هازل قبر و من فیه مخترت من امری هازا، این مأموریت عظیم که برای من قرار داده شده، از تو میخوام. چی میخوام؟ رضای خودت و رضای رسول را، مقام رضا. خب یعنی چی؟ گفتیم هر کاری که داریم در ادامه بحث سه شب قبل که مطلب باز شکفته بشه، سوالاتی که به من رسیده نگران نباشید، در لابلای بحثا جواباش میاد، اگر قرار بشه تو جوابا نیاد بعد عرض میکنم، توی توضیح صحبت ها نیاد بهتون عرض میکنم. ببینید هر کاری رو که ما انسان ها انجام میدیم، از یک کار ساده معمولی تا بریم یک کار عظیم مهم معنوی یعنی دینداری، از یک کار ساده، آقا بنده توی مزرعه میخوام کشاورزی کنم، دیشب مثال دانشکده و علم و دانشجو و استاد زدم، تا حالا شاید احتیاج داشته باشم باز به اون مثال برگردم. من یک کار ساده معمولی رو عرض میکنم، کشاورزی. میخوام برم الان تو مزرعه بیل بزنم، دو تا درخت بکارم. در این حد دو تا درخت الان پیدا کردم تو باغچه حیاتم، میخوام دو تا درخت رو بکارم. نسبت به این امر، حالا تا بریم نسبت به امری که امام حسین به خدا میگه، امری که من باید انجام بدم، من نسبت به این امر یه وقت چرا این دو تا درخت رو میکارم؟ میخوام بیاد بالا سایش همسایه‌مو اذیت کنه. یه لجبازی با همسایه دارم، خدایی نکرده یه اختلافی با او دارم، این درخت بردم پای دیوار مشترک خودم و همسایه دارم میکارم که از این درخت کاشتن من همسایه‌م اذیت بشه. پس از این کار قصدم چیه؟ اذیت به یه بنده خدایی. یه وقت نه، انشالله انقدر پست نیستم، ولی هدفم باز خیلی هدف بلندی نیست، میگم این دوتا درخت اینجا میکارم یه مقداری سود مادی ببرم، ولی سود مادی. یه وقت میگم میخوام این درخت اینجا بکارم یه جوری سمت کوچه که بعضی ها رد میشن اگه آفتاب داغه، چهار تا سایه‌ای داشته باشه بعضی از سایش بتونن استفاده کنن. انسان میتونه از یه کاری که انجام میده توش قصدهای مختلفی داشته باشه. تمامی این قصدها، انگیزه ها، به تعبیر شرعی نیت که انسان در امور روزمره داره میخواد انجام بده تا برسه به نحوه دینداری. معمولا از سطوح پایین که آلوده است و بده تا میاد سطوح بالا که ارزنده است و مفیده. اجازه بدید من چند تا ریشه براش عرض بکنم، اگر ریشه های دیگه ای هم به نظر شما عزیزان رسید که در این بحث بنده نیومده به من بگید تا از اون ریشه هام بهش اضافه کنیم. یک ریشه یا انگیزه یا نیت یا علت یا باعث برخی کارهای ما هوای نفس، شهوت پرستیه، یعنی اون جنبه های خاص حیوانی که تو من تو حیوانم هست. الان این کار رو میکنم که شهوت رانیم ارضا بشه، الان این کار رو میکنم چون هوای نفس من میخواد، الان این کار رو انجام میدم نفعی که در اینجا مطرحه نفع به اقتضای هوای نفسه، به اقتضای ارضای شهوته، گرچه همین مطلب به اقتضای کمال جویی من ضرره. دقت کنید، من یه جنبه شهوت پرستی دارم، هوای نفس دارم، بعد مشترک من و حیوان، یه جنبه کمال جویی دارم، حقیقت طلبی دارم، تعالی خواهی دارم، که ممکنه الان انگیزه من که غریزه هوای نفس است و شهوت و شکم با اون انگیزه الهی معنوی منافات پیدا کنه، ولی چون من گرفتار این خواستم اون بعد شکست میخوره، این بعد انجام میدم. معمولا هرچه انسان از نظر سن، تجربه، علم، شناخت، درک، معرفت پایین تر باشه، بین این دوتا کشش غریزی، حیوانی، شهوانی، هوای نفسی و اون جنبه های کمال جویی بیشتر کدوم میچربه؟ این کفه دیگه. ولی یک خطری که برای ما انسان‌ها هست اینه: هوای نفس در یک 5 ساله، شهوت در یک کودک 4 ساله خیلی ابتداییه، گرچه کمال جویی هنوز رشد پیدا نکرده، هنوز خودشو خیلی نشون نداده، ولی به اقتضای شهوت و هوای نفس هم بخواد عمل کنه در حد همون بازی‌های کودکانه و هوسرانی های بچگانه است، خیلی ضرر نداره. البته برای اینکه این ضررها هویدا نشه و آشکار نشه، میگن باید تحت سرپرستی ولیش قرار بگیره، پدر، مادر، بزرگتر، مربی، مدرسه، راهنمایان حواسشو داشته باشن این طفلکی هنوز تجربه نیاموخته، هنوز خیلی چیزا رو نمیدونه. اما وای بر این انسانی که شده 20 سال، 25 سال، 40 سال، 45 سال، هوای نفس و شهوت در یک انسان 20 ساله و 25 ساله و 40 ساله نسبت به یک کودک 4-5 ساله چقدر قوی تره؟ حیرت‌زاست، خطرناکه. یه انسانی که به سن 20 25 30 40 ساله رسیده، بعد شهوانی، بعد هوای نفس، بعد منیت ها در وجودش قابل مقایسه با یک فرد 4 5 ساله نیست. اگر این بعد، این کفه ترازو شده به اندازه شهوت یک 20 ساله، یک 40 ساله، بعد کمالچویی به اندازه 4 5 سالگی مونده باشه، این چه میشه؟ وای بر این جور زندگی انسان ها. اون وقت اون عالی ترین حدی که در این دو مرحله، که حالا بیام پله های بعدیشو ببینیم، پس یک هوای نفس، شهوات، جنبه های حیوانی وجوده که از کودکی همین جور داره خودشو نشون میده میاد، یه وقتایی هم به اوجش میرسه، اما اونورم داریم کمالجویی، حق طلبی، ارزش خواهی و یک ارزش های بالاتر از این عالم ماده. ولی چه کار میکنیم این دوتا کفه رو؟ یک کمی یه پله بیایم بالاتر، از جنبه بازی کودکانه که میخوام رفت بدم با آیه 20 سوره حدید که دیشب خوندم سریرت شدم، که امشب وارد اون بحث قرآنی بشیم در ارتباط با بحثمون. حالا یه مقدار این انسان از این بازیهای کودکانه و یا هوسرانیهای جوانانه میاد بیرون، کم کم دو تا چارتای حساب و کتاب براش مطرح میشه. یه بچه در بازی کودکانه اگه الان 4 ساعت با این اسباب بازی میکنه، حسابرسی نمیکنه که چقدر به نفعشه چقدر به ضررش، ولی یه 20 ساله 25 ساله ممکنه حسابرسی کنه اینجا چقدر منفعت توشه چقدر ضرر توشه، میارزه یا نه. اینجا بحث سود طلبی مطرح میشه، بحث منفعت طلبی مطرح میشه. خب این منفعت طلبی تحت تأثیر اون هوای نفسه یا تحت تأثیر اون کمالجویی؟ اینو باید بررسی کرد. دقت کنید، اگر در من منفعت طلبی داره خودشو نشون میده، چون طبیعیه کم کم سنم به سنی رسیده که منفعت برام مطرحه، ضرر اقتصادی داره یا نداره، نفع مادی داره یا نداره، حتی نفع معنوی داره یا نداره، ولی تشخیص نفع کدام است و ضرر کدام است به اقتضای این دو کفه، هوای نفس در من غلبه دارد، پس منفعت رو با چی میبینه؟ با هوای نفس میبینه. کمالجویی در من غلبه داره، پس منفعت رو بر اساس چی میبینه؟ بر اساس کمالجویی میبینه. لذا اگر دوتا انسان رو تو یک شرایط یکسان قرار بدید، مثلا نفع اقتصادی با حرام، با معصیت، با رشوه، با حق بازی، از نظر منفعت طلبی، خب الان میگه آقا 500 میلیون تومان رشوه رو به شما میدم، این امضا رو بکن، خب منفعت مادیه دیگه. اونی که انگیزه هوای نفس در درونش قویه، راحت نمیگه به چه لقمه چرب و نر بگیرم اومد از این راحت تر، فوری امضا رو میکنم میگیرم، میگه منفعت طلبم، ولی منفعت طلبی که بر اساس چیه؟ بر اساس هوای نفس. اما اون کسی که کمالجوییش بالا میره، میگه ممکنه این منفعت مادی رو الان من ببرم، احیانا یه استفاده های مادی تو زندگی شخصی من وارد بشه، ولی بر اساس بعد کمالجویی من، منو ساقط میکنه، ضرره. او 500 میلیون تومان رو سود میدونه، این 500 میلیون تومان رو چی میدونه؟ ضرر میدونه. بگین ضرره. عالی‌ترین جنبه کمالجویی که از او بالاتر دیگه مطرح نیست، دقت کنید چی عرض میکنم، عالی‌ترین جنبه کمالجویی که از او بالاتر مطرح نیست و اگر اون در دل ما زنده شود، هر نفع و ضرری رو بر اون معیار میبیند، خداجویی است. چون از خدا کاملتر نداریم، از خدا بالاتر نداریم، مگر کسانی خدا رو نشناخته باشن. وقتی نشناختن، خب مشکلشون مشکل جهله، اونجا باید علم ایجاد کنیم، آگاهی ایجاد کنیم. ولی در مردمی که مسلمانن، موحدن، صبح و شب بارها فریاد میزنن، حداقل در تکبیرت الاحرام به عنوان رکن نماز، نه واجب، بالاتر از واجب، چون تفاوت رکن نماز، ارکان نماز با واجبات نماز عنایت دارید دیگه. واجبات اگر عمدن ترک شود نماز باطله، ولی اگر سهون ترک شد نماز باطل نیست. اما رکن نماز سهون هم ترک شود نماز باطله. الله اکبر، تکبیرت الاحرام برای شروع نماز، همین یک کلام الله اکبر، اگه سهون فراموش بشه نماز باطل، باید دوباره بخونیم. یعنی ما لااقل به عنوان یک واجب و رکن در شبانه روز چند بار بیان میکنیم الله اکبر، خدا بزرگتره. پس کمالجو که هستیم، خب کدوم کمال از خدا بالاتر؟ پس باید خداجو باشیم. اگه خداجو بودیم، هر چرا که میخوایم به عنوان نفع بطلبیم، این طلب نفع باید بر اساس خداجویی باشه. این میشه رضای خدا. رضای خدا یعنی چی؟ یعنی جز اون چه که خدا میخواد نخوام. حالا اینجا با یه دقتی بکنید، یه وقت بنده میام میگم دوست دارم این درخت رو تو باغچه منزلم بکارم که همسایه‌مو اذیت کنم، نعوذ بالله، این که میشه حیوانی محض و اون هوای نفسی محض، این درخت رو میکارم برای اینکه میوه بده، میوه‌هاشو بچینم بفروشم یا بخورم استفاده کنم، این میشه نفع طلبی بر مبنای شکم و مادیات. این درخت رو میکارم چون تو کوچه سایه کنه، مردم میان از سایه رد بشن بگن خدا پدرشو بیامرزه یه سایه اینجا درست کرد، ما گاهی پای این سایه میشینیم. قدیما رسم بود گاهی ظرف آبی دم در میذاشتن، یک نمیدونم شیر آبی از خونه به بیرون میدادن، پشت در یه سکوها و سایبان درست میکردن که مردم بخوان استراحت کنن. حالا که الحمدلله با زمین متری چندی دیگه نوبت به حرفا نمیرسه اصلا، چون توفیقات روز به روز داره الحمدلله فراوان میشه. حالا میگم این درخت رو در اینجا ایجاد میکنم یه سایه درست کنه دیگران استفاده کنن. اما یه وقت چی میگم؟ میگه آقا برای چی این درخت رو کشتی؟ میگم من نه هم سایه رو در نظر دارم که اذیت کنم که نعوذ بالله، نه منفعت مادی برام مطرحه که به خاطر منفعت مادی این کار رو بکنم، نه خودی برای خودم قائلم که مردم به من بگن خدا پدر مادرشو بیامرزه که این سایه رو ایجاد کرده، خدا دوست داره این کارو بکنم. چقدر عالیه. چرا این کارو میکنی؟ یه وقت میگه هوای نفسم میخواد، یه وقت میگه منفعت طلبیم میخواد، یه وقت میگه کمال جوییم میخواد. ولی کمال جویی به چه معنی؟ کمالی که میجویم خداست، خدا جوییم. میگه خدا دوست داره این کارو بکنم. امام حسین علیه السلام داره تو سفر کربلا میگه ان الله شاء ایراک قتیلا رو با جان بپذیرم. یه وقت خدا دوست داره من برم مکه، میرم مکه. یه وقت خدا دوست داره برم جهاد، مکه رو چشم، مخصوصا اگه دعوتم کنن بگن آقا خدا خواسته شما امسال مهمون بنده قربونت برم، خدا چقدر دوستم داری، مکه دیگه خدا خواسته باید برم، حالا خدا خواسته برید جهاد، اینا دیگه اجازه بدید بنده اهلش نیستم. اگر به اونجا رسیدیم، اون چه می طلبیم اون چه باشد که خدا می طلبد، این میشه مقام رضا. نتیجه مقام رضا چیه؟ رضوان الهی. حالا عنایت کنید، سوره مبارکه حدید آیه شماره 20 که دیشب خوندم، سریع آخر جلسه بود رد شدم، اعلمو انما الحیات الدنیا، انما آورده، اگه دنیا رو ببینی مافوق دنیا رو نبینی، خوشا به حال اونا که دنیا رو میبینن، ابزار بودن دنیا را برای مافوق دنیا میبینن. اونی که امام حسین علیه السلام تو این سفر به خصیصین خوب فهمون، که حالا نمونهاشو عرض میکنه انشاءالله، اونی که فقط دنیا رو میبینه، و علمو انما الحیات الدنیا، اگه فقط دنیا باشد لعبون و لهبون و زینتون و تکاثرون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد کمثل قیسن اعجب الکفار نباتو ثم یهیج و تراه و مصفر را ثم یکون و حطاما. ای دنیاستی، جوونی میره، ثروت میره، قدرت میره. آقا انسانی که یک ورزشکار وزن بردار اول کره زمینه، تو همین دنیا کارش به جایی میرسه یه لیوان آب رو با دست خودش نمیتونه بلند کنه، باید سرم بهش وصل کنید. ثم یکونو حطاما، همه اینا میره، این دنیا باید همش بره. ولی حالا که همه این حرفای دنیا میره، فقط همینه که من بیام و سرگرم بازی دنیا و لهو و لعب دنیا و هوسرانی دنیا و منفعت طلبی دنیا بشم از بین برم، یا بر مبنای دنیا مزرعه الاخره، دنیا یک مزرعه است که در رابطه با مرحله بعدش که ول آخرت و خیرون و ابغا، من برای اونجا چه کار دارم میکنم تو این دنیا؟ قرآن میفرماد اونایی که تو این دنیا همین لهو و لعب برای اونا مطرحه، همین تکاثر و تفاخر و زینت براشون مطرحه، همه ما انسانیم، اما چجوری زندگی میکنن؟ به اقتضای نحوه زندگی که در دنیا میکنن و فل آخرته، ادامه آیه و فل آخرته، این دنیاشون بود. حالا چجور با این زینت و پول و ثروت و شکم و شهوت و بازیگری های دنیاوی برخورد میکنن که و فل آخرته؟ که آخرت چه میشه؟ میگه سه مرحله است. و فی الاخرته عذاب شدید، یه ادونه، پناه بر خدا. تو دنیا جز شکم و شهوت براشون مطرح نبود، جز نفت طلبی دنیوی چیزی براشون مطرح نبود، خب اینا میشه عذاب شدید. اما یه مرحله نه، از این میاد بالاتر، یه گونه ای عمل میکنن و مغفرتون من الله، نه اینا مشمول مغفرت الهی میشن، جز دسته اول نیستن، یه کارایی کردن، یه عفی بهشون میخوره، یه بخششی شامل حالشون میشه. اینا کیانن؟ تو روایات میگه اینا کسانی هن که یه مدتی تو جهنم میمونن، گوشمالی میشن، تمیز میشن، پاک میشن، شستشو داده میشن، به تعبیر ما دانشگاهی ها پیش نیاز واحدای پیش نیاز بهش رو پاس میکنن، میگه حالا بیایید وارد این مرحله بشید. ولی حالا که وارد بهشت میشن، کجای بهشت وارد میشن؟ بالاخره یه جایی اون پایین پایین ها، میگه بیایید حالا اینجا، اگر من و شما دوتایی توی رشته قبول شدیم، من پیش نیاز احتیاج دارم، شما پیش نیاز احتیاج ندارید، سه ترم پیش نیاز من طول کشیده، بعد از سه ترم من وارد اون رشته شما میشم، شما به اندازه سه ترم از من جلو افتادید دیگه. حالا اونی که در عالم بهشت برخوردار میشه، به اندازه‌ای که تا من اهل مغفرتم تازه برگردم بیام به اونجا، معلومه که تفاوت راه از کجاست تا به کجا. پس اینا بالاخره یک عنایتی بهشون میشه و مرحله بینابین دارن، جزء برای اونهایی که عذاب شدیده نیستن، اونایی هم که مرحله سومه نیستن. اما سومی ها کیانن؟ پس اولی و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رزوانون، اونی که بالاتر از مغفرته چیه؟ رزوان الهی است. خب اینو داشته باشید. فعلا در سوره مبارکه واقعه که دیشب سریرت شدم، قرآن کریم وقتی بیان میکنه بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافزتون رافعه ازا رجت الارزو رجا و بست الجبالو بسا فکاند هوا ان منبسا تا میرسه به اینجا و کنتم و شماها همه این انسانها. اون واقعی که لیسل وقعتها کاذبه، دروغ نیستا، یه همچه روزی باید پیش بیادا، اونجا باید بریما، در اونجا چه میشود؟ و کنتم ازواجن سلاسه، شما دستجات و گروه های، اینجا زوج به معنی جفت نیست، چون زوج به معنی ازواج معنی جمع هم میاد، گروه هم میاد. و کنتم ازواجن سلاسه، شما گروه های سگانه اید، سه گروهید، با اون آیه سه گروه معلوم میشه چیه؟ فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، بعضیا اهل یمنن، یمن یعنی برکت، خیر، اینا اهل برکت بودن، اهل خیر بودن، اصحاب میمنن، ارزش داره. و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه، بعضیا براشون شومه، بدیه، مثل همون دسته اول، اینا گرفتاری دارن. اما و سابقون السابقون اولئک المقربون. وقتی اینجا اجازه نمیده که بگم در ریزکاری های تفسیری بعضی ها خیال کردن این سابقون دوم تکرار سابقون اول برای مثلا تأکید بیشتر، اونایی که سبقت گرفتن، اونایی که سبقت گرفتن ها، ولی دقیقه های در مفسرین میگن نه، مبتدا خبره، سابقون اول مبتدا، سابقون دوم خبره، داره میگه سابقونی که سبقت گیرنده، سابقون اول سبقت گیرنده های در این مراحل تکامل تو دنیا، سابقون دوم جلو افتاده های در مرحله آخرت. وقت بحث داره، دقیق بحث داره، من فقط اشاره کردم و این درسته. مفسرینی که اینو گفتن درست گفتن و خوبم فهمیدن، شاهدم آوردن. و سابقون از سابقون، اونایی که تو دنیا گفتن قانع به این مراحل نیستیم، میخواییم بریم جلو، بریم جلو، حالا که در این مرحله جلو افتادن، اونجام جلو میافتن. جلو افتادن اونجا چیه؟ اولئک المقربون. این سبقتی که از سبقت دنیا در آخرت فراهم می شود، در اونجا این سبقت چیه؟ مقام قرب است. قرب به چی؟ فتخلی فی عبادی. حالا اجازه بدید، می دونم سریع دارم آیاتو می کنم چون وقت ندارم، می خوام اینا رو بعد حالا اگر شد باز می کنیم. بذار برگردیم به آیات سوره بقره. گفتیم وقتی قرآن کریم در آیات 200 201 202 دستبندی کرد، و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، و من الناس من یشری، آیه 207، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. یعنی وقتی رسون به اونجا که اگر بعضیا میگن فقط دنیا، که این مصداق در آخرت چی میشن؟ لهم فی الآخرت عذابون شدید. و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. اینا کسانی هن که براشون مغفره من الله، اون مرحله میرسه. اما و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، میگن رضای خدا چیه که مصداق بارز و کامل این آیه امیرالمؤمنین علیه السلامه که در این آیه شریفه مطرح شده راجع به لیلة المبید. اما آیه بعدیش چی میگه؟ تا اینجا دستبندی کرد ستا رو. دسته اول که عذاب شدید است، من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، دیگه آخرت رو فراموش میکنه، و ما لهم فی الآخرت من خلاق، که اونا میشن. دسته دومی که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، خب بالاخره مغفرت شامل حالشون میشه. اما اون دسته سومی که براشون رضوان است، چون مرضات رو میخوان، سابقون سابقون از اولئک المقربون، اونا قرب خدا دارند. اون مقام قرب خدایی بر مبنای این آیه شریفه 207 سوره بقره، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، که دیشب عرض کردم دو نکته دارد. یک نکته، لطف خدا در حق ما که تو دنیا به ما بفهمونه آقایون خانم آقان نشید، رضوانو بگیرید، چرا به سطوح پایین تر قانه اید؟ این لطف رخته ظریفی که در والله رؤوف بالعباد، چون خدا رأفت داره، داره این آیات رو بیان میکنه که به ما یاد بده. دومین نکتهی که در این رأفت خدا نسبت به عباده میگه، براتون الگوهایی قرار دادم، ببینید علی رو قرار دادم، ببینید مرضات خدا براش چجوریه. امام حسین رو قرار دادم که در موردش یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه رو در موردش گفتم. راجب اینا فکر کنید، درس بگیرید. اما همه اون حرفایی که تا دیشب زدم این آیه رو بگم، امشب همه حرفا رو زدم آیه بعدش رو بخونم. آیه بعدش 208 سوره بقره چیه؟ یا ایها الذین آمنو، مؤمن شدید، فهمیدید، قرآن یاد گرفتید، پیغمبر رو پذیرفتید، فهمیدید آیه بالا راجب علی ابن ابی طالب و مقام مرضات الهی داره و برای اینها رضوانه. یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافه، این ادخلو فی السلم کافه یعنی چی؟ یعنی مقام تسلیم محض الهی، یعنی مقام رضای الهی. و این ادخلو فی السلم کافه یعنی مقام الهی رزن به رضائک تسلیمن لقضائک. من یه مدتی رو این روایات مشکل داشتم، خیلی فکر منو درگیر کرده بود. تو بعضی روایات میگه رضا بالاتر از تسلیمه، بعضی روایات میگه تسلیم بالاتر از رضاست. داریم روایات شو دیدم. خب اونجایی که میگه رضا بالاتر از تسلیمه، میگه مثلا شما الان روزه بر شما واجبه، میگه چشم روزه رو میگیرم، اما تسلیم این حکم شدید، ممکنه ته دل غرغر کنید خدایا نمیشد روزه رو واجب نکنید، خدایا نمیشد الان این تابستون بود بگید به جای زمستون بگیره ما تابستون بخوریم. اینجا تسلیم هست، راضی نیست. ولی در بعضی روایات که میاد مقام تکامل رو مطرح میکنه، میگه توکل هست، تفویض هست، رضا هست، تسلیم. چهار رکن مطرح میکنه، روایاتش هم زیاده. میگه چهار رکن اصلی کمال بشر، توکلت علی الله افوض امری الی الله، که در اذکار اونایی که اهلشن، من بلد نیستم از من سوال نکنید، اونایی که اهلشن قائلن که هر روزه راجع به این چهار نکته چهار ذکر رو مداومت داشته باشن، که دوتاش اینه، من اجازه ندارم بلدم نیستم بگم. همین یکیش مثلا افوض امری الی الله، یکی توکلت علی الله. این مرحله توکل بالاتر از توکل تفویض، نه تفویضی که مفوضه میگن لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، که جای خودش معلومه باطله، اما تفویض به معنی که افوض امری الالله، کارام به او برگذار، چی میخوای؟ هرچی او بخواد. چی میپسندی؟ هرچی او بپسنده. تسلیم در مقابل او میشم، هرچی او خواست میپذیرم. مقام تفویض، بعد مقام رضا، بعد مقام تسلیم. که این رضا و تسلیم حالا شاید بعد بخوام توضیح بدم، اینجا تسلیم و بعد از رضا آورده. اون تسلیم اینه، یعنی چی؟ یعنی تسلیم بر اساس رضا باشد، نه تسلیم قبل از رضا. مثل اسلام قبل از ایمان، اسلام بعد از ایمان. اسلام قبل از ایمان چیه؟ اقرار لسانی که بعدش میشه ایمان. اسلام بعد از ایمان چیه؟ یسلمو تسلیمو، چشم. گفتی نماز چشم، گفتی روزه چشم. تسلیم بعد از رضا یعنی چی؟ یعنی خدا راضی است که تو شهید بشی، چشم. تسلیم، من راضیم به رضای خدا. لذا امام حسین هم در گودال قتلگاه سلسله مراتب رو اینجوری فرمود: الهی رزن به رضایک تسلیمن لغذای، یا ایها الذین آمنو ادخلو فی السلم کافه. لذا در روایات مصداقی از مصادیق این سلم کافه رو گفتن، ای فی ولایت علی ابن ابی طالب. منظور از ولایت علی ابن ابی طالب چیه؟ من دم از علی میزنم، علی 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 علی، اینه. یا علی وقتی برای خدا فاطمه شو بین در و دیوار له لورده میکنن، باید صبر کنه، صبر میکنه، چون رزن به رضایی دیگه. علی وقتی برای خدا به یک استاندار مورد علاقه او که محبت بهش داره و فردیست که از اول براش ایستاده، جز اون 12 نفری بودن که زمان سقیفه ایستادن و در مقابل اونها قد علم کردن تا آخرین روز، جناب عثمان ابن حنیف استاندار امیرالمومنین در بصره، یه اشتباه کوچولو کرده. چی؟ ثروتمندای افطاری ترتیب دادن، فقرا رو راه نمیدادن. او در این جلسه رفته امیرالمومنین، رضای خدا در چیه؟ به توپه بش. چی؟ دوستی که دم از علی میزند در جو کذایی کوفه، که معاویه جاسوس گذاشته دوستان علی رو از دور علی پراکنده بکنن، اومدن گفتن یا علی این کارو کرده، شرایط شرایطی است که درست آداب حد زدن دست قطع کردن باید براش انجام بشه. حضرت فرمود بیارید دست رو قطع کنی. بابا اینا رو بر خودت نگه دار، کم کوتاه بیا، دورت خلوت میشه، کسی نمیمونه، حزب باید داشته باشی، گروه باید داشته باشی، دار و دسته باشی. چون دار دسته منه اغماز میکنم، دار دسته من نیست انتقاد میکنم. ولی علی میگه رضای خدا چی شد؟ دست رو قطع میکنه. طرف خون از دستش داره میره، داره میره. یکی از عمال معاویه رسید از موقعیت استفاده کنه. ها دستو کی قطع کرد؟ خواست بگی یعنی دیدی؟ گفت قطع یمینی سید الوسیین قاعد القر المحجلین مولانا و مولا الکونین علی ابن ال. اومدن به امیر و گفتن آقا جون داره مته تو رو میخونه. حضرت فرمود بیاریش. آوردن دست و سر جاش گذاشت، به حالت اول برگشت، فرمود دیگه از این کارا نکنی. ولی اول نشون داد بعد اونی که، ولی بعد لیاقت این عنایت رو پیدا کرده بود. آقا وقتی امیر المؤمنین و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، چه کسی ادخلو فی السلم کافه است؟ چون علی جز رضای خدا نمیخواد، او هم جز رضای خدا نطلبه. لذا آیه رو دقت کنید، در این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات شیطان. من از این ولا تتبعوا خطوات شیطان فقط حرف دسته اول رو نمیفهمم، بنده دومیش هم میفهمم. یعنی چی؟ یعنی دسته اول اونایی هن که و فی الاخرته براشون لهم عذاب شدید، نکنه وارد سلم نشی مستحق عذاب بشی، اما اگر میتونی وارد سلم بشی نشی مستحق مغفرت بشی، به همون اندازه دنبال شیطان رفتی. اونایی که با امام حسین بودن فقط مغفرت نمیخواستن، چی میخواستن؟ ادخلوا فی السلم کافه. حالا اونایی که این مقامو فهمیدن فرصت زیغه. من چون بنا بود هی از واقعه کربلا براتون بیارم، اجازه بدید یه نمونه بگم. ابن اعصم کتاب الفتوح جلد 5 صفحه 168-169، مقتل الحسین خارزمی جلد 1 صفحه 264، کامل ابن اسیر جلد 3 صفحه 284. اینا از بزرگان اهل سنت هن دیگه. عرض کردم من تعمد دارم از کتاب اونا بخونم، وگرنه شیعه که مفصل اینا رو نقل کرده، تو همه کتابای شیعه هست. میخوام بگم ببینید حتی اونا هم اعتراف دارن. شمر اومد اما نامه آورد روز تاسوعا، برای کی؟ برای از تبلفز و سه تا برادراش که بچه های ام البنین بودن، به جهت این که جناب ام البنین از قبیله کلابه که شمرم از اون قبیله، از تعصب قبیله‌ای که عرب داشت. تا این عبارت رو مطرح کرد جواب از تبلفز، اول از تبلفز شروع کردم بعد بیام پایین ترا. تبل لک یا شمر بدا به حالت بدبخت، حالا تعبیر ندارم دیگه به فارسی، بیچاره کج فهمه، چی فکر کردی؟ مثلا امان نامه به من بده که من نمیرم، من مردن رو ضرر میدونم در رکاب امام حسین، همون جوری که خود امام حسین علیه السلام وقتی که از مکه داشتن حرکت میکردن به سمت کوفه، یکی از فرمایشات حضرت چیه؟ الا ترون ان الحق لا یقمل به و ان الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا انی لا ارى الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. خیال کردید مرگ رو من بد میدونم؟ در چنین شرایط مرگ سعادته. یعنی بینش عوض میشه، نگرش دگرگون میشه. حالا وجود مقدس قمر بنی هاشم، تبن لک یا شمر بدا به حالت بدبخت، و لعنک و لعن ما جئت بهی من امانک هازا یا عدو والله، لعنت بر تو، لعنت بر اون امان نامه تو ای دشمن خدا. اتعمرنا ان ندخل فی طاعت الاناد و نترک اخین الحسین. تو از من میخوای که من وارد بشم در اطاعت بدان و دشمنان و کثیفان و آلوده ها و از اطاعت برادرم حسین خودم رو جدا کنم؟ یعنی چی؟ یعنی اون سه مرحله انگیزه. چون رضای حسین الان رضای ادخلو فی السلم کافه دیگه، الان میزان سلم کیه؟ امام حسین علیه السلامه. او هرچه بخواد من همونو میخوام. لذا وقتی امام حسین به حضرت ابوالفضل میگه برو آب بیار، تمام سعیش برای آبه. من بارها این رو گفتم، چشمم به ساعت وقت اجازه نمیده، بارها این رو گفتم، شما وقتی کربلا مشرف میشید، اونجایی که دست راست از تبلفز افتاده، اونجایی که دست چپ از تبلفز افتاده، اونجایی که مشک افتاده، اونجایی که بدن مطهر افتاده، اونجایی که خیامه. اینو دقت کنیم. من دقیقا تو کربلا هی اونجا رفت آمد کردم و این نکته رو. اونجایی که از فرات یک آب جدا میشه میاد، که حضرت از اونجا آب رو برداشتن، بلا تشبیه خیام ابی عبدالله رو حساب کنید، اون ستون ته این حسینیه رو حساب کنید، اونجایی که آب میاد، حضرت از اینجا آب برداشتن، حدود 150 متر 200 متر این طرفتر، اینجا دست راست حضرت جدا شده، تو مسیر خیمه یه خط مستقیم 100 متر اون طرفتر دست چپ افتاده، تو مسیر خیمه مستقیم 100 متر 200 متر اون طرفتر مشک افتاده، ولی بعد خودشون اونجا افتادن، همون جایی که الان حرم مطهرشون. یعنی چی؟ یعنی چون حضرت فرمودن آب بیار، از فرات که در اومد جز مسیر خیمه که آب ببره هیچی دیگه براش مطرح نبود، ولی لحظه ای که مشک سوراخ شد آب ریخت، دید وظیفش رو انجام نداده، راش کج شد. شاید یه دلیلش هم این بود که تیر به چشم خورد، دیگه چشم نمیدید و لذا اونجا به زمین افتاد. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، وارد بشید تو مرحله. لذا وقتی حضرت ابوالفضل علیه السلام به این مرحله میرسه، چون وقت اجازه نمیده من این عبارات در رابطه با این قضایا رو میذارم فردا شب اگر عمری باشه عرض کنم، اجازه بدید. اونایی که تسلیم امر خداان، بچه‌شون، بزرگشون، کوچکشون، پیرشون. من تو قضیه کربلا تقریبا خیلی مطالعه کردم، خیلی از کتابا رو سعی کردم ورق بزنم ببینم، هیچ جا ندیدم حتی بچه های این خانواده شکوه ای بکنن که نسبت به مقام رضا و سل منافات داشته باشه. خیلی عجیبه. دختر 3 ساله ابی عبدالله حضرت رقیه سلام الله علیها، اگر سر بریده بابا رو تو دامنش گذاشتن، همونایی که به اندازه‌ای که تو مقاتل اومده، با توجه به بحثایی که تو تاریخ هست توجه دارم عرض میکنم، مقداری که مسلمه عرض میکنم، آیا شکایت کرده چرا خدا اینجوری خواست، یا شکایت میکنه چرا این مردم نمیفهمن؟ من معمولا هر وقت میخوام به حضرت رقیه متوسل بشم، مخصوصا تو دهه محرم، یه خاطره دارم میگم بعد وارد میشم. دو تا خاطره دارم سری میگم که وقت جای فخار گرفته نشه انقدر کنید. یک، اولین باری که سوریه مشرف شدم برای زیارت، همین که تو فرودگاه دمشق از هواپیما پیاده شدم، خیلی قبله، حالم منقلب شد، به شدت منقلب بودم، گریه امانم نمیداد. اطرافیای من گاهی به من میگفتن بده مردم تو رو میبینن، میگفتم وقتی بیاد شام میافتم، بیاد اهل بیت میافتم، یه چیزایی خوندم تو ذهنمه، این سرزمین برام قابل تحمل نیست. وارد فرودگاه شدیم، تا همون لحظه‌ای که کارهای اداری انجام بشه بیایم بیرون، یکی از آقایون روحانیون که اونور توی شام بود اومده بود جلو، ایشون یه قضیه ای رو نقل کرد، گفتم که یا حضرت رقیه سلام خدا بر شما که خواستی اینجوری من وارد بشم، اومد جلو گفت هفته قبل توی سوریه این اتفاق افتاد تو دمشق. چی؟ گفت یه کاروان ایرانی اومده بود اینجا برای زیارت، یه پیرزنی نابینا بود، این رفت چسبید به ذریح کوچولوی حضرت رقیه، بیبی جون من اومدم شفامو بگیرم برم، چون شنیدم شما خاندان چنین و چنانی. روز آخری که کاروان زیارتش تموم شد، قرار شد اینا رو برگردونن ایران، پیرزن اومد چسبید به ذریح، گفت من نمیام. هر کاری کردن گفت نمیام، اینجا میمونم تا بمیرم. اطرافیا، مدیر کاروان، دیگران دیدن این پیرزن چنان گریه میکنه و بیتابی میکنه و به ذریع چسبیده، که آخری مدیر کاروان با دیگران صحبت کرد بذارید یه هفته دیگه این بمونه، با کاروان دیگه برمیگردونیم. بقیه اومدن خونه که اساسشون رو جمع کنن آماده بشن برای فرودگاه، دیدن یکی از همسفرهای اینها که با پیرزن مونده بود، پیرزن آبور چشما شفا یافته. بله، پیرزن گفت نگفتم حضرت رقیه شفا میده؟ گفت این هفته بعدی بود که من وارد شدم. این آقا، این یک نکته. دوم، یه سالی 7-8 ماهی طول کشید من توفیق زیارت حرم امام رضا پیدا نکردم. خیلی دلم گرفته بود که خدایا چی شده 7-8 ماه نمیتونم زیارت امام رضا برم. بالاخره سفری جور کردم و با شتاب رفتم، گفتم یه شبم شده یه عرض ادبی کنم برگردم. از فرودگاه بلافاصله رفتم حرم حضرت، وارد که شدم از این در بالا سر که برم، نماز جماعت مغرب عشا شده بود، تا رسیدم درو بستن. خیلی دلم شکست، گفتم آقا جون چی شده؟ 8 ماه نتونستم بیام، تام اومدم درو بستی، میخوای گوشمو بکشی، میخوای جریمم کنی، چیه؟ گفتم خواب پشت در، درست وصل به دری که باز میشه، از بالا سر به سمت ذریح مطهر ایستادم به نماز، گفتم نمازو بخونم بعد نماز وارد بشم. نماز جماعتم اونجا تشکیل میشد. در بین نماز دیدم یک دخترک 7-8 ساله درست پشت همین در، من نماز ایستاده بودم، بغل دست من نشسته بود. همین که درو بستن نمازم اقامه شد، این دخترک شروع کرد گریه، آروم 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 یه دفعه ناله، یک ناله جانخراشی داشت، به ترکی هم چیزایی میگفت که من نمیفهمیدم، ولی به قدری نالش جانخراش بود که من نماز مغربم که تموم شد شک کردم این نماز من درسته یا نه، باید از نو بخونم، چون به قدری جذب ناله این دخترک شدیم که نماز که سلام داده شد چند نفر دویدن به طرف این دختر، به خصوص اونایی که ترکی بلد بودن، معلوم شد این دختر ترکه، لهجهش هم ترکی بود، یکی بیسکویت آورد، یکی شکلات آورد، یکی نوازی، چی شده؟ معلوم شد که پدرش با این دختر اومدن اینجا، پدر خواسته بره تو زیارت کنه، این دختر رو دم در گذاشته، من میرم زری رو میبوسم میام، در این فاصله در رو بستن، دختر ترسیده که بابام گم شده، من پشت در نشست، گفتم یا امام رضا ممنونم، خواستی منو بیاد عمت بندازی بعد وارد حرم بشم. اونجا شروع کردم روزه حضرت رقیه رو خوندن، والا کسی سیلی به این دختر نزد، کسی سنگ به این دختر نپرانی، یکی بغلش کرد، یکی بوسید، یکی گوکی ترکی بلده باش حرف بزنی، من پشت در موندم، وقتی در باز میشه بابا میاد چه میکنه؟ همین که در باز شد باباش اومد خوش انداخت تو بغل بابا، این صورت بابا رو میبوسید، یه چیزایی به ترکی میگم، جانم به فدایت رقیه جان، تو خرابه شام سر بریده بابا را، برای شامردن سر بریده رو در بغل گرفت.